محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین رسالت و وظیفه امام جماعت در مسجد چیست و ایشان چه نقشی در ارتقای جایگاه اجتماعی مسجد دارد؟ جایگاه اجتماعی مسجد در تعریف نقش‌های کارکردی آن چگونه صورت‌بندی می‌شود؟ راهکارهای ارتقای جایگاه اجتماعی مسجد کدامند و مهمترین موانع و چالش‌های پیش رو و فراروی این ارتقای اجتماعی چیست؟ به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. همچون هفته‌های گذشته قرار هست این هفته هم با یکی از کارشناسان در حوزه مسائل دینی راجع به موضوع مسجد صحبت بکنیم. موضوع این برنامه ارتقای جایگاه اجتماعی مسجد هست و نقشی که امام جماعت داره. قرار هست با حجت الاسلام علی رحمتی نیا، مدیر سابق ناحیه امام خمینی مرکز رسیدگی به امور مساجد صحبت بکنیم. ایشون معتقدند که مسجد یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در ارتقای جایگاه اجتماعی که کمک میکنه به فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری افراد. اما قبل از اینکه سراغ گفتگو با مهمان این برنامه برم، از شما دعوت میکنم اگر نقطه نظری، پیشنهاد یا انتقادی دارید در رابطه با این برنامه و مجموع برنامه‌های محراب روشن، از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. اگر هم میخواید به شکل تلفنی نظراتتون رو منعکس کنید، از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نظراتتون رو به گوش مجموعه عوامل برنامه سازان این برنامه و این مجموعه برنامه برسونید. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای رحمتی نیا. کم کم گفتگومون رو با شما آغاز بکنیم. خیلی ممنونم از این وقتی که به این برنامه اختصاص دارید. به عنوان سوال اول بفرمایید که به نظر شما مهمترین رسالت و وظیفه امام جماعت امروز در مساجد چی هستش و نقشی که این شخصیت و این جایگاه داره در ارتقای جایگاه اجتماعی مسجد چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع امام جماعت از اون موضوعات خیلی پر اهمیت هست در دین ما. اصولا فرهنگ امامت در فرهنگ دینی ما جایگاه خیلی ویژه و متعالی داره. بی جهت نبوده که از لفظ امام استفاده شده. این لفظ و تعبیر امام معناش این هست که همه کسانی که در مسجد پشت سر شخصی می ایستند برای نماز، در واقع در همه شؤون زندگیشون، شؤون فردی و اجتماعیشون دارن از این شخص تبعیت و پیروی می کنن. ما در آیات قرآن و روایات هم در رابطه با امامت مطالب مهمی داریم و اصولا امام تعیین کننده سرنوشت هر فرد هست. تا جایی که قرآن می‌فرماید ما در قیامت هر گروهی رو و هر دسته‌ای رو به نام امامش می‌خوانیم و دعوت می‌کنیم و صدا می‌زنیم، یعنی شناسنامه هر فردی در قیامت امامشه. یوم ندعو کل اناس به امامه هم، یعنی نمیگن این آقا اسمش چیه، مثلا فامیلیش چیه، میگن امامش کی بوده. لذا این که در مسجد و در هنگام اقامه نماز جماعت به شخصی که در پیشا پیش مردم می‌ایسته امام اطلاق شده، این بار معنایی و مفهومی ویژه‌ای داره. ما معتقدیم که امامت جماعت صرف پیشنمازی نیست و ایستادن در مقابل مردم و پیشا پیش مردم فقط برای اقامه نماز نیست. امام جماعت اگر اصلاح بشود، خودش اصلاح شده باشه، خودش دارای درجات بالایی از معنویت باشه، اون معنویت رو به نمازگزاران مسجد خودش هم سرایت میدهد. به تعبیری میتونیم اینطور بگیم، بگیم اگر امام جماعت خودش اصلاح شد، خودش تربیت شد، مردم هم به صورت طبیعی اصلاح میشن، تربیت میشن. شاید اگر بخوایم مثالی بزنیم، ما در احکام دینمون حکمی داریم به نام تبعیت. مثلا به عنوان مثال میگن اگر کسی جنازه ای رو میخواد تو غسل بده، خب اون جنازه قبل از غسل نجس هست. به محض اینکه این جنازه غسلش تمام شد، خود اون جنازه کفنی که در واقع به جنازه متصل هست، پارچه هایی که متصل هستند، اون سنگی که زیر جنازه هست، همه اینها یک مرتبه با پاک شدن جنازه پاک میشن. به این میگن تبعیت. نقش امام جماعت و تأثیر امام جماعت در اصلاح امور معنوی مردم همینه. یعنی اگر امام جماعت تطهیر شد از لحاظ معنوی، مردم هم و کسانی که با او ارتباط دارن هم تطهیر می شود. رضا نقش امام جماعت نقش ویژه و منحصر به فردی. اگر امام جماعت امام صالحی باشد، از خیلی از آسیب‌های اجتماعی در محیط اطراف خودش و پیرامون خودش میتونه جلوگیری بکنه به صورت طبیعی. ما البته حوزه مأموریتی امام جماعت رو فقط مسجد خودش نمیدانیم. چهار دیواری مسجد فقط نیست، بلکه محله‌ای که مسجد در اون قرار گرفته همه تحت تأثیر معنویت امام جماعت میتونم قرار بگیرم. این تأثیر امام جماعته که اگر واقعا امام جماعت صالحی باشه و نورافشانی بکنه و مردم رو در منطقه و محله‌ای که وجود داره هدایت بکنه، از بسیاری از بزهکاری ها آسیب های اجتماعی به صورت طبیعی پیشگیری میشه.
به من سوال دوم بفرمایید که به نظر شما جایگاه اجتماعی مسجد در تعریف نقش های کارکردی اون چگونه صورت بندی میشه؟ و این مهم چه نقش و تأثیری در فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری افراد داره؟ چطور مسجد میتونه کمک بکنه افراد وارد اجتماع بشن، فرهنگ پذیر بشن، مسئولیت پذیر بشن؟
بله، نقش مسجد رو اگر بخوایم عرض بکنیم، ببینید نقش مسجد پایگاه هدایت. ما عالی ترین و والاترین هدف رو از خلقت انسان و خلقت جهان هدایت می‌کنیم. این که قرآن کریم می‌فرماید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این عبادت یعنی به تعبیر روایات یعنی معرفت خدا، و معرفت خدا هم همون هدایت انسان ها سمت حق تعالی و سمت شناخت حق تعالی. پس هدایت بالاترین هدف هست از انزال کتب، نازل شدن کتاب های آسمانی و ارسال رسول یعنی پیامبران، مبعوث شدن پیامبران. ما در هدایت کتاب هدایت داریم، فرد هدایتگر و هادی همون پیامبر هست داریم، پایگاه هدایت هم داریم. پایگاه هدایت همون مسجده. در دین ما مسجد جایگاهش این هست که نقش پایگاه هدایت رو بازی می‌کنه. و شما می‌دونید اولین بنایی که به محض هجرت پیغمبر اکرم و در زمانی که بستیت پیدا کردن و قدرت پیدا کردن، اولین بنایی که ساختن مسجد. یعنی هنوز پیامبر وارد شهر مدینه نشده بودند، اقدامات حکومتیشون رو شروع نکرده بودند، در منطقه قبا که خارج از شهر مدینه و نزدیک شهر مدینه بود مستقر شده بودند و برای منظور اونجا دو سه روز توقف کرده بودند. اولین اقدامی که انجام دادن ساخت مسجد بود. باز در خود شهر مدینه وقتی که وارد شدن جز اولین اقداماتشون ساخت مسجد بود. اصولا دین اسلام از مسجد شروع شده و در آخر الزمان در هنگام ظهور حضرت حجت هم مجددا از مسجد این تجدید دین و در واقع خانه تکانی دین توسط تمام زمان اتفاق خواهد افتاد. این نقش مسجد. مسجد اگر واقعا فعالیت خودش رو و مأموریت خودش رو درست انجام بده، میتواند ملجأ و مأوا و پناهگاه مردم باشه در هم امور دینیشون هم امور اجتماعیشون. یعنی امروز ما اگر فرض بفرمایید که موضوع فرزند آوری رو هم بخوایم اصلاح بکنیم در جامعه، در افرادی که حول محور مسجد زندگی میکنن و ارتباطشون با مسجد برقرار هست، ما میبینیم این موضوع به راحتی حل خواهد شد، اصلا آسیب به وجود نمیاد. به فرض اگر آسیب به وجود بیاد، در مسجد به راحتی حل خواهد شد. ما الان با کم شدن موالید مثلا به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم، به عنوان مثال میخوام عرض بکنم. خب در مسجدی‌ها این فرهنگ خیلی کمتر دیده میشه، این فرهنگ نادرست که مثلا ما فرزند کمتر باید داشته باشیم، این فرهنگ غلط که متأثر از تبلیغات غربی ها هم هست، این در مسجدی ها کمتر دیده میشه. اگر هم به وجود بیاد راحت تر درمان میشه با معارفی که در مسجد توسط امام جماعت به مردم منتقل میشه، این خیلی راحت تر درمان میشه. و خیلی از مشکلات اجتماعی دیگری که وجود داره و حتی موضوع معیشت مردم، یعنی اگر واقعا مساجد کارکرد اصلی خودشون رو انجام بدن، مأموریت اصلی خودشون رو انجام بدن، ما حتی در موضوع مشکلات اقتصادی هم خیلی آسیب‌های کمتری خواهیم داشت. همین همدلی و در واقع همگرایی که مسجدها دارن خودش باعث برکات میشه. به عنوان مثال شما می‌بینید در بسیاری از مساجد ما صندوق قرض الحسنه داریم. این صندوق‌های قرض الحسنه بسیاری از مشکلات اقتصادی که وجود داره و شاید بانک ها نمی توانند حلش بکنند و حتی گاهی بانک ها خودشون عامل ایجاد بعضی از مشکلات اقتصادی هستن، اینها رو خود مردم محل با اون دست به دست هم دادن هاشون با اتحادشون با همگراییشون در مساجد حل می کنند. و الی آخر از مشکلات اجتماعی و آسیب های اجتماعی و اقتصادی متعددی که شما بگیرید، خیلی از اینها در مسجد اگر واقعا مسجد کارکرد خودش رو درست انجام بده حل خواهد شد.
ممنونم. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام علی رحمتی نیا، مدیر سابق ناحیه امام خمینی مرکز رسیدگی به امور مساجد. اما قبل از اینکه ادامه سوالات رو از این مهمان بزرگوار بپرسم، دعوت میکنم آیتمی رو که همکارانم آماده کردن به عنوان مساجد جهان بشنوید. باز با ادامه برنامه همراه ما باشید.
مسجد نیوجیه قدیمی ترین و بزرگترین مسجد مسلمانان پکنه. این بنای با شکوه و باستانی در سال 996 میلادی و در زمان سلسله میاو ساخته شده. بنای این مسجد در زمینی به مساحت حدود 10,000 متر با ترکیبی از سبک‌های معماری سنتی چین و معماری اسلامی ساخته شده و در طی 1,000 سال تاریخ گذشته این مسجد بارها بازسازی، مرمت و تعمیر شده. بنای این مسجد در زمینی به مساحت حدود 10,000 متر با ترکیبی از سبک‌های معماری سنتی چین و معماری اسلامی ساخته شده و در طی 1,000 سال تاریخ گذشته این مسجد بارها بازسازی، مرمت و تعمیر شده. نمای بیرونی مسجد کاملاً به سبک معماری سنتی چینی از جنس چوب ساخته شده که شبیه به کاخهای پادشاهان این کشوره، ولی در داخل مسجد به ویژه شبستان اصلی از هنر معماری اسلامی استفاده شده. در معماری مسجد نیوجیه برج اذان دیده میشه که در دو طبقه ساخته و بر بلندای برج گنبدی طلایی قرار گرفته که در مواقع اذان مؤذن از بالای آن صوت اذان رو سر میداده. این مسجد 1,000 ساله قدیمی همراه با بقیه مساجد چین در دوران حکومت امپراتوری سلسله های مینگ و کینگ مرمت و بازسازی شده. سالن شبستان اصلی مسجد 600 متر مربعه که تزئیناتی از ترکیب خوشنویسی اسلامی و هنر چینی در این سالن وجود داره. در برخی از کتیبه ها، محراب و نوشته های مسجد آیاتی از کتاب وحی قرآن مجید با خط عربی و کوفی به زیبایی تزئین شده. برخی از این آثار باستانی و هنری در نوع خودشون بی نظیرند. در این شبستان و حیات مسجد حدود 10,000 نمازگزار ادای فریضه نماز رو به جا میارن. فرش های نمازگزاران در شبستان منقش به کتیبه های اسلامیه و حیات با صفای مسجد با درختان قدیمی قدیمی و سنگکاری های متناسب تزئین شده و مکانی متفاوت رو ایجاد کرده. مسجد نیوجیه سالیان متمادی است که مقبره دو دانشمند، محقق و مبلغ اسلامی با نامهای احمد برتانی بخارایی و عمادالدین قزوینی رو در خودش جای داده. این دو قبر به این مسجد شکوه بیشتری بخشیده. امامان جماعت این مسجد در سخنرانی های خود همیشه یاد و خاطره این دو دانشمند ایرانی رو گرامی می دارند. نوشته سنگ های قدیمی روی مقبره این دو تن به دلیل گذر زمان ناخوانا شدند و نمی توان نوشته های روی آن رو که احتمالاً به زبان عربی بوده متوجه شد، ولی در کنار این مقبره ها تابلوی نصب شده که اطلاعات آن نشان می دهد این دو عالم دینی که امام جماعت مسجد نیوجیه بودند در سال 1270 به این مسجد آمدند و یکی در سال 1280 و دیگری در سال 1283 دار فانی رو ودا گفتن. مسجد نیوجیه در منطقه مسلمان نشین پکن یعنی شوانوو که بزرگترین منطقه مسلمانان این شهر قرار گرفته. در این منطقه بیش از 10,000 نفر از مسلمانان سکونت دارن که برای انجام فرایض دینی خود از این مکان مقدس استفاده می کنن و در ایام خاص، اعیاد و تجمعهای فرهنگی این مسجد زیبا از انبوه مسلمانان نمازگزار پر خواهد شد.
نکات قابل توجهی رو در بخش قبل اشاره کردید جناب رحمتی نیا. بفرمایید که مسجد با چه راهکارهایی میتونیم کمک بکنیم که در واقع ارتقاء جایگاه اجتماعی مسجد در جامعه ما اتفاق بیفته؟
برای ارتقاء جایگاه اجتماعی مسجد به نظر من شاید مهمترین نقش رو خود امام جماعت بازی میکنه. یعنی البته ما از بسیاری از مؤلفه های موجود در مسجد غافل نیستیم، بالاخره فیزیک مسجد، ساختمان مسجد، امکانات مسجد، حتی نورپردازی مسجد، خادمین مسجد، هیئت امنای مسجد، اینها همه نقش دارند. منتها شاید نقش امام جماعت اصلا قابل مقایسه با بقیه نقش ها نباشه، از بس که نقش امام جماعت نقش مهمی نیست از نظر اهمیت، واقعا قابل مقایسه با نقش سایر ارکان مسجد نیست. اگر مسجدی حتی از جاذبه های فیزیکی و کالبدی و آرایه های بصری هم حتی خالی باشه یا ضعیف باشه در اینجور جاذبه ها، ولی امام جماعت اون جاذبه اصلی مسجد باشه، اون مسجد مورد اقبال مردم قرار میگیره. نقشش و جایگاهش در جامعه نقش پررنگ و تاثیرگذاری میشه. ما مساجد زیادی رو داشتیم و داریم و دیدیم در گذشته و حال که شاید بسیاری از فاکتورها و مؤلفه های جاذبه‌ای درشون ضعیف هست، منتها چون امام جماعت پر جاذبه‌ای است، مردم نسبت به اون مسجد گرایش و اقبال نشون دادن، استقبال کردن از اون مسجد. حالا جاذبه های امام جماعت چیه؟ این خودش بحث مفصلی است. اخلاق در امام جماعت خیلی خیلی مهم و مؤثره. معنویت امام جماعت خیلی مهمه، خیلی مؤثره. امام جماعتی که با معنویت باشه، با تقوا باشه، اهل ورع باشه، اهل چشم پوشی از حرام باشه، اهل ساده زیستی و زهد باشه، گرایش به دنیا و به مادیات نداشته باشه، اینها نشون دهنده شخصیت والای اخلاقی و معنوی هر فردی است دیگه، از جمله امام جماعت. امام جماعتی که این خصوصیات و این شاخصه ها درش باشه، مردم بهش گرایش نشون میدن. اخلاقش خوب باشه، علمیت امام جماعت خیلی مهمه. امام جماعت عالم، فاضل و توانمند از لحاظ علمی، امام جماعتی که زمان خودش رو بشناسه، اقتضاعات زمان خودش رو بشناسه، بداند که با مردم خصوصا با قشر جوان و نوجوان چطور باید برخورد بکنه. امام جماعتی که برنامه ریز باشه، اهل برنامه ریزی باشه، نسبت به برنامه ریزی برای مسجدش غافل نباشه. اینها چیزهاییست که مجموعش جاذبه در امام جماعت ایجاد میکنه و اگر امام جماعت جاذبه داشته باشه، مردم هم نسبت به مسجد اقبال نشون میدن. البته عرض کردم خب عناصر تاثیرگذار مختلفی وجود داره، ولی مهمترینش و اصلی ترینش همین وجود یک امام جماعت توانمند و پرهیخته و اهل تقوا و تحذیر نفس در مسجد هست.
خب تشکر میکنم. در بخش پایانی داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام علی رحمتی نیا، مدیر سابق ناحیه امام خمینی مرکز رسیدگی به امور مساجد. جناب رحمتی نیا، به عنوان سوال آخر بفرمایید که امروز مهمترین موانع و چالش هایی که برای ارتقای جایگاه اجتماعی مسجد وجود داره از نگاه شما چی هستش؟
بله، در اون تو موانعی که باعث میشود مسجد جایگاه خودش رو پیدا نکنه، باز به اعتقاد من همون چیزهایی که در مسجد جاذبه بیشتری ایجاد میکند فقدانش هم باعث دافعه هست. خب در بحث جاذبه عرض کردیم مثلا فیزیک و کاربرد مسجد، ساختمان مسجد میتونه جاذبه ایجاد میکنه. همون مقدار تأثیری که فیزیک مسجد در ایجاد جاذبه داره، اگر اون مؤلفه ها درش نباشه، اون جاذبه ها درش نباشه یا کم رنگ باشه یا عکس اونها باشه، دافعه ایجاد میشه. لذا که به نظر من هم فیزیک مسجد هم خدمتگزاران و هیئت امنای مسجد، خادم مسجد، اینها همه تاثیرگذار هستن، ولی باز بیشترین تاثیر در ایجاد دافعه و عدم اقبال مردمی نسبت به مساجد رو ما باید در وجود امام جماعت جستجو بکنیم. اگر میبینیم مسجدی مورد استقبال مردم قرار نمیگیره، عوامل دیگر غیر از امام جماعت عوامل ضعیفی تلقی میشن، و اگر امام جماعت باشد که جاذبه داشته باشه، دافعه در اون مسجد به حد اقل میرسه. پس تنها شاید مهمترین عامل در تاثیرگذاری و ایجاد دافعه برای مساجد، باز به نظر من شاید برگرده به شخص امام جماعت، و ما آسیب رو باید در شخص امام جماعت جستجو بکنیم.
خب خیلی ممنونم از شما آقای رحمتی نیا از اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید و پاسخگوی سوالات ما بودید. با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از همراهیتون با این برنامه. از شما شنوندگان محترم هم که این برنامه محراب روشن رو انتخاب کردید برای شنیدن تشکر میکنم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادآوری میکنم اگر این برنامه به دلتون نشست و براتون جالب بود، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو بعد از پخش دریافت بکنید و در زمان مناسب دیگری هم شنونده اون باشید. همچنین همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم و پیاده می‌کنند که میتونید برای آگاهی از نظرات آقای رحمتی‌نیا به عنوان مهمان برنامه به صفحه مرتبط با برنامه محراب روشن برید و اون برنامه رو در اونجا بشنوید. از همراهی شما با این برنامه ممنون و متشکرم. برای همه شما آرزوی موفقیت و تندرستی دارم و شما رو به خدا می‌سپارم.
هفته وحدت تبلور انتظار آمدن آن منجی موعود است که بیاید و جامعه مهدوی را در امتداد جامعه زیبای نبوی در سراسر جهان برقرار کند. ایام ولادت رسول رحمت بر همه شما منتظران فرزندش مبارک باد.
واری وای بانا واران وانمی واری وای بانا در و چی مارکا نرم وارانا در و چی مارکا نرم وارانا در و چوا در و چی در و نرم و وی نازی گو هر دادنا در و چوا در و چی در و نرم و وی نازی گو هر دادنا هر دادنا بهش کفتدش یه پریمانیش یه پریمایش درون و برزی وینه بالاده ای عمر تنگه وی با خلاده عطر گل باخی ها پرشاله عطر گل باخی ها پرشاله یا رسول الله هم پیماله یا رسول الله هم پیماله یه گوش اخوارم یه گوش اوارم و هر تک اودا و سن کناران هری پاکنی خاک سرس اینه سلام سوزنی سوزی چاوه اینه سلامت کرده رسول امین هم آل تاها هم آل یاسی سلامت کرده رسول امین هم آل تاها هم آل یاسی پرده دادنا بهش کفتدش یه پریمانیش یه پریمایش پرو برزی وینه بالاده ای عمر تنگه وی با خلاده
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در ساعت 18:30 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه جستار توجه بفرمایید با موضوع عوامل بسترساز تحولات سیاسی که به انقلاب اسلامی ختم شد.
جستار